بسم الله الرحمن الرحیم. با اجازتون یه تیکه کوچولو از خطبه فدک میخونم، یه تیکه کوچولو هم از خطبه قدیر با ترجمهش میخونم. معاشر الناس فبایع الله و بایعونی و بایعو علیاً امیر المؤمنین و الحسن و الحسین والأئمت منهم في الدنيا والآخرة كلمة باقية يهلك الله من غدر ويرحم من وفى فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. خان مردمان، آنک با خدا بیعت کنید و با من پیمان ببندید و با علی امیر مؤمنان و با حسن و حسین و با امامان از نسل آنان، یعنی امروز با کی؟ با امام زمان، که پس از ایشان خواهند بود، امامانی که فرمانی پایدار در دنیا و آخرت اند. خداوند مکاران را تباه می کند و به با وفایان مهر می ورزد. هر کس پیمان شکند البته به زیان خود گام نهاده و آنکه بر عهدش پا بر جا ماند به زودی خدا او را پاداش بزرگی خواهد داد. صلوات ختم کنید. ایها الناس، از خطبه چی دارم میخونم؟ فدک. ایها الناس اعلموا انی فاطمه و ابی محمد. رسول ربکم و خاتم انبیائکم. اقولها اودن علا بدء ولا اقول ما اقول غلطا ولا افعل ما افعل شتتا و ما انا من الكاذبین فاسمعوا الی باسماع واعیه و قلوب راعیه. ثم قالت بسم الله الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ترجمه شد دقت بفرمایید، مخصوصا جوانترا. سپس حضرت زهرا فرمود مردمان بدانید که من فاطمه ام و پدرم محمد صلی الله علیه و آله و سلم. فرستاده پروردگارتان و فرجام پیام آوران است. این گفتارها را میگویم و بارها تکرار میکنم و به گزاف سخن نمیگویم و در کارم زیاده روی نمی کنم و از دروغ پردازان نیستم. هان به سخنانم گوش فرادهید و آنها را نگه دارید با گوشهای نگهدار و دلهای نگهبان. سپس حضرت فاطمه فرمود یه آیه خوندن با بسم الله. معمولا برای یه آیه برای سوره بسم الله می خونم، می دونین دیگه، ولی ایشون اینجا برای یه آیه بسم الله خوندن. یعنی میخوان چی بگن؟ بگن که آیه خیلی اهمیت داره و مهمه. به نام خداوند همه مهر مهرورز، همانا از میان خودتان فرستاده ای به سوی شما آمد که بر او دشوار است نابسامانی های شما و حریص است بر هدایت شما و بس شفیق و مهربان به ایمانیان. به روح ناقلان خطبه فدک در طول تاریخ و اونهایی که برای حضرت زهرا کار کردن صلوات بفرستیم. موضوعی که انتخاب کردم برای اون ده شبی که روزه میخوندیم، موضوعش تأویل آیات قرآن بود به اهل بیت، مخصوصا به امام حسین علیه السلام. روی این موضوع یک کتابی هست مال قرن دهم که الان آوردم، یعنی چقدر قبل از مجلسی؟ بگو ببینم. مجلسی قرن یازدهم بوده و دوازدهم، یعنی ایشون بین 100 تا 130 40 سال قبل از مجلسی میزیسته. اینو برای این چی گفتم؟ برای اینکه بدونید که اعتبار احادیثی که نقل کرده فوق العاده است. بعد احادیثی که در این کتاب نقل کرده، محققینی که اینو چاپ کردن اومدن ریفرنساشو از کتابهای دیگر هم پیدا کردن، مثل کافی کلینی، مثل تفسیر ابوالفتوح رازی، مثل احتجاج تبرسی، که همه اینا قبل از قرن دهم بودن. لذا این کتاب دو جلده، خیلی معتبره. اسمش چیه؟ تأویل الآیات الظاهره فی فضائل الاطرة الطاهره. اینا رو که می نویسی پسرم شب به باباتم نشون بده، اونم بچه خوبیه یاد بگیره. این بچه ها، من که اینجوری صحبت میکنم آدم بیادبی نیستم، اینا باباهاشون بچه های منن و رابطه ما رابطه عاطفی پدر و پسره، خیلی هم دوستشون دارم، خودشون هم میدونم، لذا میگم علاقه دارم. این کتاب اسمش تأویل الآیات الظاهره فی فضائل الاطرة الطاهره، تألیف نوشتن فقیه و مفسر سید شرف الدین علی حسینی استرابادی نجفی، از مفاخر اعلام قرن دهم. این چیکار کرده؟ این اومده روایاتی را که تأویل شده به اهل بیت، هم پنجتن هم 14 معصوم تأویل شده، روایت آورده ذیل آیات. اونایی که پیدا کرده بعدی هم ریفرنس دادن. من یه دونه از اینا رو میخوام بخونم، منتها میخوام برای شما آقایان، مخصوصا شما جوانترها، فرق بین ترجمه، تفسیر و تأویل رو بگم. میخوام امتحانتونم بکنم. حسن بگو اینم، فرق بین تفسیر و تأویل چیه؟ اهدنا الصراط المستقیم رو ترجمه کن. ما دهاتی ها به ترجمه میگیم ترانسلیشن، ترانسلیت، ترجمه از لغتی به لغتی. شما از لغت عربی ترجمه کردید به لغت فارسی، ممکنه یک کسی به فرانسه ترجمه کنه، من به ترکی ترجمه کنم بگم الله تر منی آپار دوز یولا، این ترجمه فارسی ترکیشه، این ترجمه است. فهمیدی؟ انگلیسیش ترجمه کنم. اینم ترجمه انگلیسیشه. ما یه ترجمه داریم، یه تفسیر داریم. تفسیر یعنی میگم که آقا پسر، این اهدنا الصراط المستقیمی که گفتی ما را به راه راست هدایت کن، منظورت از راه راست جاده امام علی بود؟ صیاد شیرازی بود؟ جاده تهران و قم بود؟ اکسپرس وی بود؟ وان وی بود؟ تو ویز بود؟ میگی نه. پس مقصود چیه؟ تفسیر یعنی بیان مقصود جمله، آیه یا روایت. اگر بخواهم به شما بگم اهدنا الصراط المستقیم تفسیرش چیه، یه آیه دیگه میخونم از سوره یاسین، و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. درسته؟ ببین چقدر قشنگ قرآن، و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، منو عبادت کنید، این صراط المستقیمه. پس اهدنا الصراط المستقیم مقصودش اینه که خدایا منو به راه بندگی خودت راهنمایی بفرما. درسته؟ درسته آج آقا؟ این تفسیره. تفسیر یعنی چی؟ یعنی بیان مقصود و مقصد و منظور آیه یا هر جمله دیگه. من الان به محمد میگم محمد تشنمه، ایشون میگه که مقصود ایشون از تشنمه چای میخواد، این یه تفسیره. این اسمت یادم را، اسم کوچیکت. حمید رضا میگه نه، ایشون آب میخواد، اینو میگم بیان مقصود. اگر مقصود منو بیان کردن یعنی تفسیر کردن. اوکی؟ یه تأویل داریم. اونی که گفتی حسن درست گفتی، ولی یه جوری باید بگیم که برای مردم شبهه نشه. تأویل رو من اینجوری معنا میکنم. تأویل یعنی تجسم، تحقق بیرونی جمله. تجسم یعنی چی؟ در قرآن تأویل کی یادشه کجا اومده؟ تأویل در چه موضوعی به کار رفته؟ وقتی حضرت یوسف به تخت محافظت صندوق عزیز مصر رسیده بود بعد از 40 سال، پدر مادرش اومدن، برادرش اومدن، گفت یا ابتا هازا تأویل و رویای من قبل. هازا به چی اشاره است؟ اینی که من نشستم روی تخت فرماندهی عزیز مصر و صندوقش رو نگه می‌دارم، من و این کارم تأویل خوابمه. خواب چی دیده بود؟ خواب دیده بود که 11 ستاره و ماه و خورشید به او سجده میکنن، به احترام میکنن. گفت هازا تأویل و رؤیایه. چی شد تأویل؟ بگو ببینم آقای دانشجو. تجسم بیرونی و تحقق خارجی خواب جمله آیه. هازا اهدنا الصراط المستقیم. این صراط المستقیم تجسم بیرونیش کیه؟ خطاب قدیر گفته معاشر الناس انا صراط الله المستقیم. که گفته اینو؟ پیغمبر. ثم علی من بعدی. پس اینا تأویل صراط المستقیم هستن. پس ترجمه صراط المستقیم شما گفتی، تفسیرشو گفتی، بیان مقصود. تأویل یعنی چی؟ یعنی تجسم صراط المستقیم در بیرون. الان صراط المستقیم ما مطلقمون کیه؟ امام عصر ارواح نافدا. چقدر قشنگه. تمام آیات قرآن تأویل داره. و ما یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم. بنده یه دونه حدیث کوچک میخونم که برای شما بگم که تأویل آیه چیست. یه صلوات خط کنید. آیه 62 سوره یونسه. الا ان اولیاء الله، بخون اینا محمد بقیه شو، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این رو تأویل میکند کی؟ امام ابو جعفر. ابو جعفر کیه بسلام؟ امام باقر علیه السلام. امام صادق ابو عبدالله هم. ابو جعفر یعنی پدر امام جعفر صادق، میشه امام باقر علیه السلام. میفرماین که الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. نقل مال کیه؟ مال ابو جعفر ابن بابویه قمی، شیخ ابو جعفر که ابن قولویه بهش میگن. یکی از کسانی است که مال قرن چهارم، خیلی قدیمیه. ابن قولوه چی نوشته؟ کامل و زیارات. ایشون نقل کرده تا رسونده به امام باقر. انه قال لقوم من شیعته. امام باقر علیه السلام برای عده‌ای از شیعیانش که خدمتش بودن فرمود که انما یغتبت احدکم اذا صارت نفسه الی هاهنا و اومع بیده الی حلقه. گپته میخورن شیعیان موقعی که جونشون به اینجا رسید. اینجا رسید یعنی موقع مرگشون فرا رسید. انما یغتبت احدکم اذا صارت نفسه الی هاهنا یا نفسه الی هاهنا، اونم درسته. موقعی که نفس انسان به اینجا رسید یعنی داره جونش گرفته میشه، گپته میخوره. فینزل علیه الملک الموت فیقول له. ملک الموت نازل میشه به شیعه، میگه که اما ما کنت ترجوه فقط اعطیته. شیعه، اونی که امید داشتی بهت دادم. اعطیته فعل مجهوله، یعنی داده شدی. اما ما کنت ترجوه فقط اعطیته، اونی که امید داشتی بهت دادن، و اما ما کنت تخافه فقط امنت منه، اونی هم که ازش میترسیدی در ایمان باش. که بهش میگن موقعی که نفسش اینجا رسید، یعنی چی؟ یعنی در هنگام لحظه مرگ. اما باقر میگن این تعویل چیه؟ تعویل اینه که شما شیعیان تعویل الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، خوف مربوط به آینده است، حزن مربوط به گذشته است. لا خوف علیهم ولا یحزنون یعنی بهشون میگن که اونی که امید داشتی بهت دادن، ناراحتی از آینده نداشته باش. اما ما کنت تخافه، اونی که از آینده میترسی، فقط امنت منه، در ایمان هستی. چرا؟ چون شیعه هستی. و یفته له باب الى منزله فی الجنه، یه دری باز میشه که منزلش رو در بهش بهش نشون میدن، که لحظه مرگ، اونی که مرگش حتمیه. قول الله، فرشته بهش میگه که انظر الى مسکنک فی الجنه من الجنه، به جایگاهت و منزلت در بهش نگاه کن. فهازا رسول الله، این پیغمبره برای من و برای شما، برای حاج آقا بارها نقل کردن افراد پاکی گفتن موقع مرگ سلام کرده بعد نفسش رفته، درسته؟ به اینا سلام میکن، میگن فهازا رسول الله و هازا علی و الحسن و الحسین هم رفقاؤک، اینا با تو هستن، اینا دوستان نزدیک تو هستن، رفقای تو هستن. ثم قال ابو جعفر، اینی که فرمود امام باقر فرمود، و هو قول الله عز وجل الذين امنوا و كانوا يتقون لهم البشرى في الحیات الدنيا و في الاخره لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم، اونایی که ایمان آوردن و تقوا داشتن بشارتشون باد در دنیا و در آخرت. این خواسته خداست، تغییرم نداره، که در دنیا و آخرت بشارتشون باد، ذالک هو الفوز العظیم. عزیزان من، مخصوصا جوونا، میخوام به اینجا برسیم، خیلی سخت نیست، خیلی راحته. یک، منظم باش، وقت تو تقسیم کن، خیلی وقت تلف میشه. دو، به یه معلمی، به یه کلاسی، به یه جلسه ای وصل شو. اگه معلم و کلاس و جلسه نداشته باشی گمراهی. منظورم کلاس خودمون فقط نیستا، یه کلاس دینی داشته باش. امروزا من اینو میگم مجید، میگم جوون، در هفته یه برنامه دو ساعتی داشته باش با هر که دلت بخواد، اما اون یه دو ساعت به تو تذکراتی بده گم نشی. حاج آقا من 71 سال و امروز 15 روزمه. خب وقتی که 2-3 روز جلسه نمیرم احساس تاریکی میکنم. وقت یه جوونی که تو فضای دانشگاه، تو فضای کار، تو فضای جامعه، تو خیابون، تو شرکت ها، تو کافی شاپ ها، تو رستوران ها، چجوری میخواد حفظ کنه خودشو؟ پس باید به یه جایی وصل باشه. یادم نمیره سوار ماشین بودیم، به چهارراه چیز رسیدیم، چهارراه مولوی، بهش گفتم اکبر چند سالته؟ گفت 18 سالمه. الان چند سالته؟ یعنی چند سال پیش؟ 56. چقدر سریع گذشت. اگر اکبر از اون روز وابسته به معلمی کلاسی نبود، الان اینجا نبود. میخوایم لهم البشرا باشه، ارتباطمونو با امام زمان علیه السلام حفظ کن. حرف سوم، ما دو تا کار داریم، یه ارتباط عقلانی داریم، کار عقلانی داریم، یه کار عاطفی. شخصیت ما یه مقدارش عقلانیه، یه مقدارش عاطفیه. چند درصد عاطفیه؟ بگو بینا. باریک الله، زرنگه. نگفت چند درصد که من ایراد نگیرم. بیشتر شخصیت ما عاطفیه. الان عاقل‌ترین شماها رو من بخوام نشون بدم، حاج آقا پیرم پوشیده، لباس پوشیده، اصلاح کرده، سر و ریشش رو درست کرده، تمام اینا عاطفی. عقلی چیه؟ آدم باید لباس بپوشه. عقلی چیه؟ آدم باید غذا بخوره. الان تمام این سالن عاطفیه. عاطفی یعنی چی؟ یعنی سلیقه‌ایه، ذوقیه. یه تابلو خوشگل زدن، صندلی‌ها قشنگ گذاشتن، فرشای جالب پهن کردن، سعی کردن این اتاق فرشاش ست باشه با هم، یه فرش دیگه اونجا دستباف انداختن، اینجا ماشینی انداختن ولی خیلی خوشگل، اونجا تابلو گذاشتن، لوسترایی که زدن، تمام اینا عاطفیه. عقلی چیه؟ ما باید یه کاری کنیم که مهمونا که تشریف میارن راحت بشینن. باید اتاقمون روشن باشه. تمام کارهایی که میکنیم عاطفیه. رنگ لباس نه، همه این شروع که مثال زدم چون بسیار بزرگتر ما اینجا ایشون، البته من ممکنه سنم بزرگتر از شما باشه ولی میخوام بگم یه شخصیتی که سنشون بزرگتر از هم است کاراش عاطفیه. مراجع تقلید موقعی که میخوان عینک بزنن یه پروف میکنن دیگه که ببینن به صورتشون میاد یا نه، یهو یه مرجع تقلیدی که صورتش کوچیکه عینک اینقدی بزنه یا صورتش اینقدی عینک کوچیک بزنه خنده‌دار میشه. عمامه‌شونو که میخوان ببندن حتما جلوی آینه وای میستن خودشونو میبینن، اوکی؟ خواهد زیبا باشه دیگه. مراجع تقلید هم وقتی میخوان یه عینک بزنن دنبال برند کارتیر هستن، مثلا میگم من بلد نیستم حالا این حرفا رو، دنبال یه برند هستن. قبا که میخوان بپوشن سعی میکنن رنگ قباشون با رنگ جورابشون عباس جون ست باشه. اینا عاطفیه. عقلی چیه؟ آدم باید لباس داشته باشه. شما ارتباط بچه ها از اینجا به بعد ارتباط عاطفیتون و عقلیتون رو نگه دارید. با کی ارتباط عاطفی داشته باشیم؟ با بزرگترین آفتاب عالمتاب عاطفه، وجود مقدس امام اصغر با ما. چی کار میکنه حضرت برای ما؟ همه کار میکنه. اگر کاری نکرد منکر بشیم. آقا شغلتون چی بود آقای؟ اونایی که کاسبن امروز، الان که نشستیم اینجا که روز پنجم آبان 1396 و 24 اکتبر 2017 میلادی است، وقتی صحبت پول میشه میگن پول چیکار کرده؟ قفل شده. دو سال، سه سال، تو میفهمی دیگه، تو کاسبی، اونم میفهمی، درسته؟ بانکا، قرض الحسنه ها، خیریه ها، اونایی که قرض الحسنه میدادن معمولا قفله، درسته حاج آقا؟ از من بپرس، با اینکه آدم خوبی نیستی ولی چون ارتباط عاطفی با امام زمان داری و بهشون تکیه کردی، تو این دو ساله چقدر صدمه خوردی؟ بپرس، خواهش میکنم از من. الان درصدشون میگم. در این دو ساله شما میدونید که مردم وقتی بی پول میشن آخرین اولویتشون دینه، نه؟ درست میگم؟ درست میگم همین رضا؟ مردم وقتی پول قفل میکنه آخرین اولویتشون کار دینیه. منم همه کارام کارای دینیه، کاسبی که ندارم. خب بگم درصدمو که ناراحت بشی. هیچ درصد صدمه نخورد. نوکری کنید اربابتون ارباب خوبیه، یک موردم نقض ندیدم. بچه ها میدونن من فقط سالی 10 جشن دارم در سال، یعنی تقریبا ماهی یه دونه. چند نفر تو جشن من شرکت میکنم میدونی؟ در یه جشنم حداقل 3000 نفر با شام و نهار. تا حالا 0% نموندم. این بچه ها بچه های نزدیک منن، فرزندان منن، همکاران منن، با من همکاری میکنن. تا حالا به کوچکترین به شماها شکایت کردم؟ گله کردم؟ اسماعیل، عباس، مجید، حسن، حسین، کوچکترین گله کردم؟ با اینکه آدم خوبی نیستم ولی این حرف استادم همیشه تو گوشمه، میگه نوکری کنید ارباب اربابی خودشو بلده.
لذا اینو به شما بچه ها میگم، ارتباط عاطفیتون رو با امام زمان حفظ کن. کاری داری با حضرت؟ وضو هم نمیخواد بگیری، همینجوری که نشستی رو به قبله هم نمیخواد بشی، بگو بابا جون شما بابای منی، شما ارباب منی، من نوکر شما، دخترها بگن من کنیز شما، خودت درست کن، هر چی میخواین به من بگین اگه درست نشد. اما چیکار کنیم؟ ارتباط عاطفیمون رو با امام حفظ کن. چجوری حفظ کنیم؟ جور نداره عاطفه که. خواستی کلاسیک حفظ کن، صبح دعای عهد بخون، هر وقت عشقشو داشتی یه زیارت آلی یاسین بخون، هر وقت عشقشو داشتی اللهم کل ولیک بخون، هر وقت عشقشو داشتی اللهم اصله بخون، عشقشم نداشتی فارسی بگو. گفتم چند درصد من ضرر دیدم تو این دو سال حسن؟ صفر درصد. یه چیزی به خانومت گفتم حسین، به تو هم میگم. قدیر چند تا جشن داشتیم؟ 4 تا. حدود 4000 نفر پذیرایی کرد. جشن 4م بود، نگاه کردم به چیزایی که به من رسیده بود، دیدم یه 2 تومن رسیده، یه 500 تومن، که این حسین میدونه که کی داده بود اون 2 تومن و 500 تومن رو. قصه خوردم با اینکه شب 4م جشنم بود، نه، چون میدونستم بابام درست میکنه. الان که نشستم اینجا به هیچ کس بدهکار نیستم. امام زمان رو داشته باشین در عاطفه. هر وقت گیری کردی با آقا صحبت کن. تو هر مشکلی، این خاطره رو بگم عرضم تمام. کی رفتم من مکه؟ 1 سال بعد از جلسه شماها. شماها 59 با من جلسه شروع کردیم. من کی رفتم مجی؟ سال 60. سال 60 چند سالم بود؟ 35 سالم. رفتم مکه. در روز 8 کاروان ما خیابان شیشه بود که خیلی دور از خانه خداست و نزدیک مناست. گفتن اصلا اینجا محرم میشیم شب 9 و میریم برای منا و عرفات، عرفات و منا. من عصر روز 8 گفتم برم زیارت خانه خدا تنها. یادتون اون سال چقدر پول میذاشتم ببریم؟ 1300 ریال. پولم محدود بود چون تازه انقلاب پیروز شده بود، اینا پول نمیذاشتن. 1300 ریال هست کسی میتونست ببره، پولم محدود بود. پاشدم با دشداشه رفتم خانه خدا. وقتی رفتم نزدیک خانه خدا شدم، دم گروه ها محرم شدن از خانه خدا، لبگویان دارم میان بیرون. حسودیم شد، قبطه خوردم. اینا همه تو خونه خدا محرم بشن خیلی فضیلتش بیشتره. خب دیدم چیکار کنم، گفتم گروه بابای پول. رفتم یه دست حوله خریدم. غروب عصر 8 یوم ترویه، روز ترویه، کفش خریدم، کفش احرام، چون باید روه نداشته باشه. پولی بود اون زمان. اومدم پشت مقام ابراهیم محرم شد، خوب یادمه، نزدیک غروب. یه حالی بهم دست داد، خیلی منقلب شدم، تنهام بودم. یه حالی پیدا کردم. بچه ها، آقایون، برادرها، دیدم یه دعا مستجابه. بلند بلندم گریه میکردم، به طوری که این سربازای اونجا اومدن گفتن چیزی گم کردی؟ گفتم نه، پول گم نکردم. یهو گفتم خدایا بچه های منو محب اهل بیت قرار بده. محرم شدم اومدم بیرون. تا امروز نمیگم بچه هم به اندازه بچه های شما خوبن، تا امروز دعا مستجابه. اگر آدم رابطه عاطفی داشته باشه با بابای خودش، با مادر خودش، با خواهر خودش، با معلم خودش، لذا اینو تأکید میکنم. یه 2-3 جمله هم روزه بخونم. من این کتابی که دستم مال عاشق عباس قمیه، همینایی که ایشون خوندن عاشق عباس نقل کرده. این چرت و پرتایی هم که روشن فکرای لا مذهب راجع به حضرت رقیه میگن چرت و پرته. فقط تنها چیزی که هست اینه که ایشون اسم حضرت رقیه رو نبرده، بعدم گفته دختر 4 ساله، حالا 3 ساله یا 4 ساله فرق نمیکنه. من دو جمله میخونم بعد شما را به خدا میسپرم. و روی هاذ الخبر فی بعض تألیفات به وجه ابسط، این خبر رقیه، این خبر دختر 4 ساله در بعضی از نوشته ها مفصلتر نقل شده. دو جمله شو میگم. فجاءوا بالرأس الشریف الیها مغطن به مندیل، آوردن سر بریده حضرت را در یک سینی که روش روپوش داشت. فوز ابین یدیها، گذاشتن در مقابل این دختر 4 ساله ابی عبدالله. و کش فلقتا و انها، پرده رو برداشتن. فقالت ما حاضر رست، گفت این سر بریده چیست؟ قالو انه رأس و ابیک، این سر بریده پدرت حسین است. فرفعت او من دست خازنت و له و هی تقول، سر و برداشت چسبون به سینه خودش و می گفت یا ابتا من زلزی خزبک به دمائک، چه کسی محاسن تو را به خونت آغشته کرده؟ یا ابتا من زلزی قطع وریدک، این رگا تو کی بریده؟ یا ابتا من زلزی ایتمنی علا سغر سنی، منو تو 4 سالگی چه کسی یتیم کرده؟ یا رب الحسین به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه.